بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حضرت امام اعلی الله مقامه مکتبی را نقل میکرد، میفرمود برخی از اساتید ما در مسائل یک دو روایت بیشتر نمیخوندند و بقیه را هم عطف بر همین دو روایت میکردند، ولی مرحوم آقای بروجردی هر مسئله ای را که مطرح میکرد تمام روایات باب را استقصا میکرد، هم روایاتی که در کتب اربعه هست و هم روایاتی که در وسائل و هم روایاتی که در مستدرک. بنابراین اگر ما همه روایات استقصا میکنیم، آقایان از این راه استقبال کنند، چون فقه ما فقه منقوله، فقه معقول نیست مگر جاهایی که عقل راه داشته باشد. بنابراین این روایات به زحمت جمع شده است و الا نظر فرصت سوزی و وقت گرفتن نیست، چون از مجموع این روایات ما میتونیم یک ضابطه کلی استفاده کنیم در فقهمون. روایتی که باید بخونیم روایت پنجمه، روى الکلینی عن محمد ابن مسلم. البته علت این که سند را نمیخونیم خب متضافره، و که متضافر شد دیگه نیازی به سند نیست. قال سألت ابا عبدالله عن الرجل والمرأة یذهب بصره. سابقا خب تراخم در میان مردم فراوان بود، ما هم که کوچک بودیم میدیدیم پیرمردهای ما مشکل چشمی داشتن. امر کردن در اون زمان، ظاهرن زمان امام صادق، این بود که باید یک ماه تخت بخوابد، استلقا حرکت نکند و خیلی هم سخت. حتی تا این اواخر هم مثلا 60 سال قبل هم که تراخم را در چشم معالجه می کردن، اقلش باید 3 روز مستلقیان بخوابد، تکان نخورد که چشم عیب ببیند، و خیلی هم مشکله. اولا انسان استخوان درد میگیرد و ثانیاً الیه های انسان معیوب میشود. حالا این از نظر سوال نمی کند که آیا دکتر بهش گفته که باید یک ماه تمام مسترقیان بخوابید، این نماز چگونه است؟ یذهب بصره فیأتیه الاطباء فیقولون نداویک شهرا او 40 لیله مستلقیا کذالک یصلی. حضرت فرمود کذالک یصلی، فرخص فی ذلک فرخص فی ذلک قال فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی. معلوم میشود حضرت اجتهاد کرده در اینجا. البته این اجتهاد حضرت با اجتهاد ما فرق میکند. اجتهاد ما خب مشوبه به خطاست، حضرت از آیه استفاده کرده، استفاده قطعی را هم نشان ما داده. بنابراین کلمه اجتهاد در حق ائمه اهل بیت کلمه زیبا نیست و من هم این کلمه را به کار نمیبرم، ولی میخوام بگم ببینید ائمه ما از قرآن به عنوان معلم استفاده میکنند، نه به عنوان که امام معصومند و باید چشم ببندیم و فرمانش را قبول کنیم. یه پیشنهاد دیروز کردم، آیا کسی اون را قبول کرد؟ روایاتی که در فقه ما هست، ائمه ما با قرآن بر حکم شرعی استدلال کرده اند. اگر اینها را شما جمع کنید خودش موقعیت ائمه را بالا میبرد. البته کار یک نفر نیست، کار دو نفر سه نفر هست که تا حد دیگه هم وقتی داشته باشند عرض کردم روایات را مرور کنند و تا روشن شود مقام و موقعیت ائمه اهل بیت. روایت بعدی روى الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن جابر قال أنه سأل أبا عبد الله عن المحرم. آقایان میدونید که محرم 24 چیز برای محرم حرامه، یکی از آنها بوی خوشه، ولی این آدم مثل که ضرورت دارد که از سعود استفاده کند. سعود یه دارویی است که به اصطلاح در بینی می‌ریزند، بوی خوشی دارد. رب الصدوق به اسناده عن اسماعیل بن جابر انه سأل ابا عبد الله عن المحرم اذا استر الى سعوت. معنا کنید از سعوت دواء یجعل فی الانف یا یسب و فدعنف، گاهدن ممکنه یشم و این بستگی دارد به کیفیت سعود. الى سعود فیه مسکن من ریح تعرض له فی وچه و علتون تسیبه. این آدم مثل این که عرض کردم خدمت که صورتش یک بیماری پیدا کرده که داروی اون همین سعود بود. حضرت فرمود که استعت به، مانع ندارد. که ان السائل ابتلا بورم فی وجهه یداوا بالسعود و فیه مسکن. نه این که عرض کنم ابتداعا رفته بوی خوش، نه، مریض است، دوای او هم سعوده. یک نوع بیمارست که در یک نوع دوائست که در اون هم تیب است. حضرت بفرمگد مانع نداره. فقط سار الاسترار و سببا لرفع حرمت طیب علی المحرم. اصابه و الشیخ به اسناده عن الحلبی عن ابی عبدالله قال اذا استر المحرم الی القباء. آقایان میدونید که یکی از محرمات احرام مخیط است، باید لباس احرام دوخته نباشد ولی هوا سرده، چه کار کند این آدم؟ قبا را بپوشد. حضرت میفرماید مانع نداره ولی به دو شرط. اولا وارو نکند، معلوم بشود که جنبه غیر عادی دارد، وارو نکند، یقلب. علاوه بر این بالا را پایین و پایین را بالا تا دیگران ببینن فوراً نگن اه مخیط پوشیدی و ببینن که این آدم مریض است و ناچار شده است. می‌فرماید که اذا استر المحرم الى القبا ولم یجد ثوبا غیره فیلبسه مقلوبا ولا یدخل یدیه فی یدی القبا. دومی هم همینه. روال کلینی بسنده عن ابی بصیر عن ابی عبدالله فی حدیث قال و من استر الى قبا من بردن ولا یجد ثوبا غیره فیلبسه مقلوبا ولا یدخل یده فی یدی القبا. سومی بالاتر از اینه. روا ابن ادریس فی مستطرفات سرائر. آقای کرم شاهی مستطرفات یعنی چه؟ مستطرفات. ابن ادریس یه مش اصول اربعه بعره پیدا کرده که در اختیار شیخ طوسی نبوده، در اختیار صدوق نبوده، در اختیار کلینی نبوده، ولی سند نسبت به اینها نداشت، یعنی سندی داشته باشد بر این کتابهای پیدا کرده. آمده اینها را در آخر سرائر آورده، استطرفه ای جعله فی طرف الکتاب. خدا رحمت کند استادمان مرحوم آیت الله حجت، 3 سال خورده خدمتشون درس خوندیم، ایشون هم 16 تا از این اصول 400 را پیدا کرده بود، به زحمت خریده بود، مستقلن اونها را چاپ کرده. وقتی انسان مطالعه می کند می بیند اصول 400 اینن مانند مسانیده، مسانیده. فرق مسانید با کتاب های دیگر چیه؟ مسند احمد با بخاری فرقش چیه؟ بخاری روایات را منظم آورده، طهارت در طهارت، صلات در صلات، اینن مثل کافی، طهارت در طهارت، صلات در صلات. اما مسند احمد نه، راوی را میزان گرفته، ابن عباس، تمام روایات ابن عباس را یک جا جمع کرده. من اینها را که دیدم فهمیدم که اصول 400 ما از قبیل مسانید بوده، به جهت که خدمت امام می رسیدن، می شنیدن، می نوشتن. گاهی روایت دیات در کنار روایت صلات و بالعکس. یعنی اگر ما مسانید داشته باشیم اینها مسانیدن. روا ابن ادریس فی مستطفات الترائر عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله قال من استر الى صوب وهو محرم وليس له الا قبا دو تشرط فل ينكسه وارو نکنه، دو وليج الاعلاه اسفله ول يلبسه. عرض کردم نکته این که حضرت چنین می کند تا دیگر آقایانی که زائر هستند اعتراض نکنند. آقایانی که در کتاب حج ما بودند، مسئله مخیط یه مسئله خیلی مفسرش در حج بین ما و بین اهل سنت. حتی در روایت هست یه نفر بنده خدا محرم شده بود و با لباس مخیط وارد مسجد الحرام شده بود، دورش گرفته بودن، ای وای حج شما فاسد شد، چرا لباس مخیط را تو پوشیدی؟ بیچاره بدبخت گریه کرد که من چند سالی پول جمع کردم بیام حج و امسال آمدم، حالا هم آقایون بگن تو حجتون باطل. چشمش به جعفر افتاد، به امام صادق علیه السلام آمد، عرض کرد آقا جریان چنینه، اینها چنین میگن. فرمود که آیا شما این لباس را قبلا پوشیده بودی یا بعدا؟ یکی از این دوتا را گفت من حالا من خیرن کارش ندارم. حضرت فرمود مشکلی نیست، لباس را از سر بیرون بیاور، مشکلی براتون نیست. قرض مسئله مخیط خیلی مسئله حرف ساز بین آقایان حجاج. خب رب الشیخ فی التهذیب عن الحلبی، این بیچاره ها حلبی نیستن. یا آقای داشتیم در قوم میگفتن آقای قومی، قومی پسر اشقری قومی بود در نجف، میگفت بابا ما اصلا قومی نیستیم، ما تهرانی هستیم، اصلا ما در قوم فامیلی نداریم، حالا چرا ما قومی شدیم مسئله دیگر. این بنده خدا حلبی نیست، اینا کوفی هم. کوفه معقل شیعه است، هم محمد هم علی اینها پدر و پسر همشون شیعه کوفی هستند. تجارتشون با حلب بود. عن الحلبی عن ابی عبدالله قال ای محرم هلکت نعلاه. خب دیگه کفشهای اون زمان خیلی ظریف بوده، فلم یکن له نعلان، کفش ندارد، فلهو ان یلبسه الخفین جوراب های کلفته، از استر الى ذالک والجوربین یلبسهما از استر الى لبسهما. آقایان میدونید که محرم باید روی پایش باز باشد، جوراب میپوشونه، خفین میپوشونه. این خب به معنی چکمه نیست، چکمه ای که ما میگیم این چکمه های حالا نبوده، یعنی یک نوع جوراب عرض کنم صغیری بوده. در روایت دیگر دارد بپوشد اما باداش بشکافد. روال کلینی ان ابی بصیر ان ابی عبدالله فی رجل حلکت نعلاه ولم یقدر علا نعل بخرد قال له ان یلبس الخفین ان استر الى ذلك وليشقه عن زهر القدم، یک شکافی بزند، یک چاکی بزند. روى الصدوق باسناده عن رفاعه بن مولى انه سال ابا عبد الله يلبس الجوربين قال نعم والخفين اذا استر اليها. باید ببینیم که الیه ماست در نسخه یا الیه هاست. علا اجهارین هر دو نمیشود بپوشد، چون رو را میپوشند مگر اندل استرار. بله آقا بلندتر بفرمید. جابه چراب هایی بود که بالاخره جراب این سنگ و ریک را میگرفت دیگه، چورابای نایلونی نبود که الان ماها میپوشیم، بافتنی بوده و اون هم خیلی سقیل. عرض کردم شما به نسل حاضر، نسل قدیم خاطرتون نیست، چورابهایی که ما دوران کوچکی میپوشیدیم مادرمون این چوبها را میبافت، خیلی عرض کردم نخهای زخیم زمستان میپوشیدیم و جای کفش را داشت. علا اجهالین در مکه که کلک نیست، آب نیست، هرچه هست ریگ است و گرما، می توانست تا حد پا را از گرما و ریگ حفظ کنن. آقا چه می فرمید؟ استراره دیگه، داره استرار دیگه. آقا برادر استرار بخورم دیگه. ان المحرم یلبس الجوربین قال نعم والخفین اذا استر الیهما، یعنی مستر بشود به جهت که کفش ندارد و ناچار همون. الان خب آقایان همشون کفش دارن، کفش خب کفش میتوند حفظ کنن. الیه ما نسخه، بس آقایان درست کنید بدید من هم درست کنم. الان یه سبزواری چند روز بود که نبودی؟ آره؟ نبودی؟ بفرمه. روى الكليني عن الحلبي عن ابي عبد الله يستر الى الميت والصيد اجهما ياكل، منصوب خوندم یعنی ياكل اجهما. این چه سؤال است میکند؟ مستر است به میت و صید، چه سؤال است؟ با وجود صید میت چیه؟ محرمه، محرمه، چون محرمه هر دو برش حرامه، هم میکه حرامه به ذات، سیدم حرامه اون هم به خاطر احرام. حضرت سید را ترجیح میدهد، چرا؟ چون اخف و اسمن هست، این اخف و اسمن نیست اون دیگری. قال یأکل من السید. بعد مثل این که یه توهمی بوده که انسان میتوند از شکار کسی دیگر هم استفاده کند، میگه نه، اما یجب ان یأکل من ماله، صید را بخرد، نه اینکه برد صید دیگری بخورد. قلت بلا، قال انما علیه الفدا فلیأکل ولیفده، عرض کنم البته کفاره دارد. آدمی که از سید استفاده کند استراد دارد و کفاره. عرض شود که حالا کفاره در اینجا واجب است یا غیر واجب محل بحثه. روى الكليلي عن علي بن ابي عن علي بن جعفر عن ابي عبد الله قال سالته عن الرجل ياكل من مال ولده، پدر از مال پسر میخوره، قال لا، یعنی چه لا؟ و حالا که حضرت فرمود که انت و مالک لابی، من اون روایت رو حمل بر تشریفات کردم، چون پدر بدون اجازه پسر مال پسر را خورده بود، بعدن هم شده بود مفلس. حضرت گفت چه کند رسول الله، چه کند؟ پدر را حبس کند؟ فرمود که انت و مالک لعبی، رها کرد. در حقیقت این حکم شرعی نیست، یک نوع حکمه اخلاقیه. و الا انت و مالک لعبیک با روایات دیگر سازگار نیست. عرض کنم حضرت می فرماید که الا ان یستر الیها فیأکل منه بالمعروف. بنابراین منافاتی با اون روایت نداره. اون روایات را در وسائل ببینید. پسری آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد این پدرم مال مرا خورده و الانم ندارد به من بدهد. عرض کردم حضرت فرمود، عرض کردم انت و مالک لعبیک. بعد امام صادق تفسیر میکند، میگد حضرت رسول الله در این حالت چکار کنه؟ پسر را، پسر طلبکاره، پدر بدهکاره، مفلس هم هست، حبسش بکند این توهین است. ولذا یک نوع حکم اخلاق است که فرمانده انت و مالک لعبیک، یعنی از این مسئله بگذر. و الا پدر حق ندارد که اموال پسر را تاراج کند. و فی روایت اخرى لا الا به اذنه، این که محل بحث نیست، او یستر فیأکل بالمعروف او یستقرض منه، این بهتر، حتی یعطیه اذا ایسر، هر موقع ثروتمند شد. و قد صار الاسترار هنا سببا لحل مال الغیر. رب الشیخ فی التهذیب، بله بلند تر بگم،
پدر که در صورت نداشتن واجب النفقه فرزند محسوب میشه.
آقای احمدی اشکال خوبی را مطرح میکند، میگد خب پسر واجب النفقه پدر هست، بنابراین باید بریزد.
عکسه، پدر در صورت عدم نیاز نداشتن واجب النفقه فرزند میشه.
همین دیگه، پدر واجب النفقه فرزنده، بنابراین چه اشکالی دارد؟ حضرت بفرماد از استره، این اشکال جوابش بفرمید، اشکال خوبیه. بله بله،
متمکن هست پدر، ولی فعلا موقتا چیزی
نیست. آخه متمکن نیست، بفرماید که الا به اذنه او یستر فیأکل بالمعروف او یستقرض من حتی یعطیه اذا ایسر. بالاخره اشکالت که آقایون باید حل کنید، ما هم فکر میکنیم. بله صغیرم باشد فرق نمیکند، از مالش به مقدار ضرورت میتوند بخورد. حالا این اشکال باشد روش فکر کنیم، بعد شما هم فکر کنید. بله
استقرار منظور نفقه است، در حد نفقه بخوره نه بیشتر.
اینم در حد نفقه است دیگه، یأکل من مال ولده. قال لا الا ان استر الی. چطور فرمایش معتمد علی الاستوانه را بگیم؟ بگیم این آدم فوق عرض کردم خدمتتون که فوق احتیاج میخورد. ببینید بلازه بفرمایید رول کلیلی ان علی ابن جعفر ان ابی ابراهیم سألته ان الرجل یأکل من مال ولده. فوق استراره، فوق نیازه، به دلیل این که میگد الا ان یستر الیها. بله نه فرمایش خوبیه. حالا المعتمد علی الاستوانه گفته خیلی غریب نشمارید، فرمایش بدی نیست. بگیم برای اینکه این آدم فوق نیاز میخورد ازت بگد جایز نیست الا نیاز. باز روش فکر کنید. رب الشیخ فی التهذیب محمد ابن مسلم سألت ابا جعفر عن الرجل یتزوج المملوکه. حریص کنیز را تزویج میکند. خب چه اشکالی دارد؟ چه اشکالی دارد انسان کنیز را تزویج کند؟ نه اینکه کنیز را مالک بشود. ملک بله، ملک یمین اشکالی ندارد. عرض کنم ائمه ما ملک یمین داشتن، اما این یتزوج، این ناظر به آیه مبارکه است. در آیه داریم که انسان‌های آزاد مادامی که امکان هست زن آزاد ازدواج کنن، اگر نشد برن سراغ مملوکه. بله همین در واقع قانون اسلام این است که انسان آزاد با زن آزاد ازدواج کند، یعنی حر باشد. اللهم که مهریه او بالاست، عرض کردم این مهریه این کم و این هم قادر نیست. ببینید عرض کردم رب الشیخ فی التهذیب عن محمد ابن مسلم سألت ابا جعفر عن الرجل یتزوج المملوکه قال اذا استر الیها فلا بأس. و الحدیث یشیر الى ما ورد فی القرآن الکریم من عدم جواز زواج بالمملوکه الا ما عدم التمکن من الحرائر. قال سبحانه و من لم یستطع منکم طولا، یعنی قدرت، و من لم یستطع منکم طولا امکان مالی ان ینکح المحسنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. عرض کردم خدمتون که ولی فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، ولی زوج مالک نیست، دیگری مالک است، این ازدواج میکنه. روال کلینی به اسناده عن الحلبی عن ابی عبدالله فی رجل ضرب بسیفه جزورا او شاتا فی غیر مذبحه ما. جزور به چه میگن؟ شتر بزرگ. عرض کردم مردیست با سیف بر کله این شتر زده، به جای اینکه نهر کند بر کله اش زده یا بر شات زده بدون اینکه نهرش کنن یا زب کنن. آیا میتوند بخورد؟ قاعدتا نه. چرا؟ شتر را باید نهر کرد، شات را باید زب کرد. فی رجل ضرب بسیفه جزورا او شاتا فی غیر مذبحه ما. البته مذبحه او عرض کردم خدمتون که اوداج اربعه هست، اما اون دیگری نهرش این سوراخی که در گردنشه. ارشود که وقد سماهی لورب، بسم الله گفته، فقال لا یسته اکل زبیحت لا تزبه من مذبحها اذا تعمد ذلک. ولم تکن حاله حال استرار، اما اذا استر الیه و استعصب علیه ما یرید، نتوانست ان یذبح فلا بأس بذلک. این زید را معنا کنید، این صدر را سیف را زده بر سر کشته، حضرت میگه ان یذبح استعصب علیه ما یرید لهو ان یذبح. من به نظرم این جنبه نمایشی داشته، جنبه نمایشی. حالا که بر گردنش زده فلان، خصوصا عرض کردم خدمتتون که شتر باشد، اقلا به ظاهر یک عرض کردم ذبح شرعی را ایجاد کند. خب اگر زده نمرده که اشکالی نداره، شما با سیف بزن بر گردن گوسفند، با سیف بزن به گردن عرض کردم شتر، بعدن قشن ذبحش کن و نهر کن، اشکالی نداره. من به نظرم این راجع به این است که این زده و این مرده برای اینکه یک نوع صورت ظاهری پیدا کند، حضرت بفرمید این را ذبح کند، و الا اگر ذبح کند که جای بحث نیست.
این حکم میته است، میگه ذبح براش مشکل بود، حیوان مرد عادی میشه
بخوره، امام نور احمد اسلام بیان مانع نداره. آقا دو تا سوال، اگر انسان با شمشیر بزند بر گردن شتر بعدن نهرش کند، این اشکال داره؟ حرام که نیست. یه چه مسئله ایست؟ یا عرض کنم خدمتتون که بر سرش بزند بر گوسفند، اما ذبحش کند. اگر بفرمایی که نمرده، خب بعدن ذبحش کند، مگر این که بگیم نظر حضرت این است که این کار کار حرامیه، نکند برود ذبحش کند. ببینیم روایت میرسونه این را. رجل ضربه ضربه بسیفه جزورا او شاتا فی غیر مذبحها وقد سماه این ضرب قال لا يصلح اكل كل ذبيحه لا تذبح من بذبحها اذا تعمد ذلك ولم تكن حاله حال استرار فاما اذا استر واستعصب عليه ما يريد له ان يذبح فلا باس. ببینم آقای یعقوب چه می‌فرمایند. بلاخره آقا جواد بار اشکال حل کنه. بیا بالاتر چی میگی؟ ببینیم آقای عرض کردم بالاتر بیا. ملازم بفرمه چی میفرمگد؟ میفرمگد لهو انگذهب ماده ما یوریده، یعنی اون چه در جوی میرود آب است. خب معلومه، همه میدونم. بنده فکر میکنم آقا جون اگر این روحش باقیه، خب ذبح کردن دیگه این مشکلات رو دیگه نداره. میگه اخفلهو انگز به هفت. شما اشکال ما را جواب نمیدیم. بله
انگز به هفت به تعبیر مصدر میشه مفعول، و در حقیقت میشه که وستسعب علیه به اصطلاح ذبح، وستسعب علیه ذبح. فلا بأس.
واستعصب علیه ما یرید لهو انگز به فلا. مگر بگیم که این یه جمله مستقل مستقلیست، جمله مستقلیست. لهو انگز به، خوب معلوم است که انسان میتونه ذبح کنه. من فکر میکنم این جمله نمایشی داشته. کلمه نمایشی در اینجا زشته. شما اگر کلمه بهتر پیدا کنید من قبولش دارم.
درست اینجا معنا فرمودید و اشاره به این مطلب فرمودید در ذیلش، خود جمله ای که حضرت علی معنا فرمودید درسته.
لهو نسخه بدل آقا.
بله
لهو نسخه بدل، اصلا لهو رو ندیده بفرمایید.
لهو انگز به یعنی چه؟
لهو رو بردارید، نسخه بدل خود حضرت علی تو پرانتز.
نه
لهو نسخه بدله.
لهو که من
لهو
میشه. خیلی خوب. و استعصب علیه ما یرید ان با
آقا ان یستصحب رو قد ان
یزهر رو فرمش آقا
استصحب بگیرید.
عرض کردم که این حضرت آقای ملکیان می فرمد که این لهو که نسخه بدله برداریم درست می شود. و استعصب علیه ما یرید، ما یرید چیگه؟ ان یذبح فلا بأس، دیگه لهو رو باید برداریم. این هم یه معناییست ظاهرا این از گفتگی من بهتره. و استعصب علیه زب انگز به هرا به معنای مصدر بگیریم. فقط سار نصر اصلاح کنید، فقط سار استرار و سببا لحل الحیوان، نه سید، لحل الحیوان من غیر زبه ولا نهره. روایت 17 بماند برای فردا انشاءالله.